خب اینم از سرای ایگانی. بریم
ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینیم. مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که حسیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روز بخیر دوستان گرامی و همراهان ارجمند. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. میدونیم که ما حاصل پیروی از راه و روش و اندیشه بزرگان و فرهیختگان، در واقع پیمودن مسیر درست برای رسیدن به اهداف والا در زندگی هر کدوم از ما هاست.
راه امام، اندیشه امام.
همه آقایانی که در هر جای از این کشور هستند و صدای منو میشنوند، چه از طبقه علما و ائمه جماعت و جمعه و چه از طبقه خطبا که اونا هم از علما هستند و کسانی که در بلاد از روحانیون متصدی امور هستند، توجه به این معنا داشته باشند که امروز آبروی جمهوری اسلامی به دست شما بسته است. اگر خدای نخواسته یک دخالت‌های بی خود بی جا، یک کارهایی که از روحانیون صحیح نیست انجام بدید، این جمهوری اسلامی لکدار می شد. دولت باید به قدرت خودش باقی باشد و امروز دولت دولت اسلامی است و بر همه ماها فریضه است که از این دولت اسلامی پشتیبانی بکنیم. مأمورینی که از دولت می آید در همه جا مأمورین دولت اسلامی است. اگر خدای نخواسته از یک مأمور که من حیث این که درست اطلاع بر مسائل ندارد یا اشتباه می کند، یه مطلبی که برخلاف زائقه شماست یا برخلاف مسائل اسلامی است از او صادر بشد، مقابله نکنید، تضعیف نکنید، او را نصیحت کنید. اگر چنانکه نصیحت را گوش نکرد، به مصادر امور مراجعه کنید. ائمه جمعه بلاد نصب و عزل نکنند و کسانی که در بین ارتش یا سایر ارگانها انجمنهای اسلامی دارند، اینها دخالتهای غیر چیزهایی که بر عهده اونها نیست نکنند. ارشاد بکنند دولت را، ارشاد بکنند مأمورین دولت را و همه کسانی که در پیش اونها هست اونها را ارشاد بکنند. و اگر چنانچه کسی هم گوش به ارشاد نداد، به مصادر اموری که مسئولیت دارند مراجعه کنند. حل خواهد شد.
جایی که صدای ما رو میشنوید، یعنی شنونده رادیو فرهنگید، چه در محیط‌های کار و تلاش و فعالیت، چه در داخل خود رو در حال پیمودن مسیری از جایی به جایی، و یا اینکه در محیط گرم و صمیمانه خانواده همراه اعضای محترم هستید و این برنامه ها رو گوش میکنید، ازتون سپاسگزاریم که همچنان همراهید با این مجموعه برنامه در بخش نخست، و آرزو میکنم که این همراهی همچنان تداوم داشته باشه تا پایان این بخش، یعنی تا ساعت 14. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزانم، و نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم همراه ما بشنوید با عنوان اعزامی از بهشت.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدین. در داستان زندگی خانم فاطمه آلیا شنیدین که ایشون در ابتدای شروع جنگ تحمیلی به عنوان دبیر در دبیرستانی مشغول به فعالیت بودند، به عنوان معاون و دبیر درسایی از جمله زبان انگلیسی، با توجه به تحصیلاتشون که مترجمی زبان انگلیسی بوده. جنگ شروع میشه و ایشون با توجه به رسالت فرهنگی که بر دوششون احساس میکردن، شروع میکنن به کار فرهنگی در ارتباط با جبهه و جنگ در مدرسه‌ای که درش فعالیت میکردن. همینطور شنیدین که بسیاری از دختران دبیرستانی که خانم فاطمه آلیا در اون مدرسه تدریس می‌کردن و مشغول به فعالیت‌های فرهنگی بودن، جذب تبلیغات فرهنگی مربوط به جنگ شده بودن، از نظر فکری، عاطفی و اعتقادی به شدت همسو با جریان دفاع مقدس بودن و علاقمند بودن که به انهای مختلف، به هر شکلی که از دستشون برمیاد، بتونن به این جریان کمک بکنن و اون کمک‌های پشت جبهه‌ای رو به رزمندگان برسونن. در این حال خیلی پر از سوال بودن که چرا ما از نظر شرعی امکان این که به جبهه بریم مثل مردها رو نداریم. و تا اینجا شما این ماجرا رو شنیدین، ازتون دعوت میکنم ادامه این سرگذشت رو از زبان خود خانم دکتر آلیا بشنوید.
داستان زندگی خانم آلیا، قسمت سوم.
فضای اون دبیرستانی که ما بودیم، خب چند طیف غیر دانش آموزا، دانش آموزان تحت تاثیر بعضی از دبیران بودن، دبیران هم به اقتضای اون زمان گرایش به گروه های مختلفی داشتن. یعنی ما تو مجموعه همکارانمون تو اونجا یه تعداد داشتیم گرایش به گروه هایی منافقین داشتن، یه تعداد داشتیم حالا احزاب و گروه هایی که اون زمان بودن، و فعالیت هم آزاد بود. هر کدوم یه سری دانش آموز رو جذب می کردن. جامعه همینجور بود، تو دانشگاه هم همینجور بود، چون من تو محیط دانشگاه میدیدم دیگه تو محیط فضای کاریمون یه مقدار روال برامون عادی بود که چجوری مدیریت کنیم و چجوری نذاریم این بچه های معصوم و مظلوم جذب این گروهک ها بشن که مرتبط بودن با دشمنان بعضن. خب این فعالیت ها بود، بعضنم مواجهه با این عزیزان دانش آموز که تحریک می شدن. یعنی شما عنایت بفرمایید، ما صبح گاهی من خیلی صبح زود میرفتم وارد مدرسه میشدم به دلیل مسئولیت هایی که داشتم، از دم در میدیدین یه دانش آموز روزنامه یه ارگان منافقین مجاهد دستشه و داره داد میزنه تبلیغ میکنه، به هر حال اینها رو به کار گرفته بودن. وقتی صف صبحگاهی تشکیل میشد و ما میخواستیم در مورد دفاع مقدس سرود و اینها یه گوشه ای از اون حیات دبیرستان که خیلی هم بزرگ بود تحت عنوان میلیشیا جمع میشدن، حالا اون چیزایی که بهشون دستور داده بودن انجام بدن. و
برخورد مسئولین مدرسه با این افراد چطور بود؟
بعضن چون بافت اونجا بافت مذهبی بود، ما میدونستیم اکثر این بچه ها فریب خوردن و خانواده هم نمیتونن کاری بکنن. بعضن خانواده ها خصوصی خارج از ساعت یا در خفای اطلاع بچه هاشون، چون میدونستن این هم تو غرور جوانی هن و سازمان منافقین هم یک در واقع غرور کاذب به اینا میداد، یک مسئولیت های دم دستی، اما اینها رو در واقع به حساب می آورد. آره خانواده ها می اومدن می سپردن مراقب ما باشین، این مسئولیت های ما رو خیلی سخت می کرد که هم بعضی از اینها رو به دلیل تحریکایی که کرده بودن پرخوشگر می شدن، هم در این حال نمی خواستیم از دستشون بدیم. یه شرایط سختی بود، مخصوصا اون عده‌ای که تحت تأثیر بعضی از معلماشون بودن.
برای جذبشون چی کار میکردیم؟
برای جذبشون ما سعی میکردیم اون فعالیت‌های مدرسه رو تقسیم کار بکنیم، بگیم همکاری بکنن و خیلی به دل نگیریم، با شوخی اگر حالا یک پرخاشی میکنن یا قانون شکنی میکنن مقررات مدرسه رو، یه جوری با شوخی یا سر کلاس با مسئولیت دادن مؤثرم بود، به جز حالا شاید هم مورد کوچیک مؤثر بود. اما خب در مقابلش اکثریتی واقعا زمانه رو درک کرده بودن، رهبری حضرت امام رحمت الله علیه رو درک میکردن، در واقع تو خانواده هاشون فضای دفاع مقدس اومده بود، جووناشون اجازه میگرفتن که برن، پدراشون همسراشون، خب این عده خیلی اکثریت بودن.
جنگ در خانه ما لحظه ای کرد درنگ، مانده در خانه هنوز اثر پنجه جنگ، گرچه کوتاه شده است دست دیو از سر ما، گرچه از خاطر شهر رفته آن خاطرها. آتش فتنه دیو گرچه خاموش شده است، یا اثر نیست از آن یا فراموش شده است، لیک در خانه ما شده برپاست هنوز، اثر پنجه دیو بر دل ماست هنوز. آن شب سرخ و سیاه یادگار است پدر، تا ابد در دل عشق ماندگار است پدر. افتخارم این است که پدر یاور بود، در شب تیره جنگ بازوی رهبر بود. افتخارم این است که پدر یاور بود، در شب تیره جنگ بازوی رهبر بود.
از بین این افرادی که همسو بودن، دخترانی که در دبیرستان شما باشون مواجه بودین و همسو بودن با این تفکر حاکم، کسانی بودن که علاقه مندی نشون بدن به این که بخوان برن جبهه؟
بله، اصلا میگفتن چرا ما نمیریم. گاهی میومدن هی سوال شرعی بکنن که چرا جهاد به آقایون واجبه، برادرای ما میرن، چرا ما نمیریم. بله، مثلا دخترای انقلابی، ببینید ما دانش آموزایی داشتیم که 17 شهریور رفته بودن میدون شهدا. دقت میفرمایید، حتی خیلی از پیکرهای مقدسی که توسط عوامل شاه شهید شده بودن، اینا حتی شهدا رو در واقع حمل و نقل میکردن، حتی میگفتن ما اینا رو کفن میکنیم. حتی با اون محیط خفقان 17 شهریور 57 یه همچین بچه هایی، حالا یا خواهرشون اومده بودن یا خودشون به سالهای آخر دبیرستان رسیده بودن یا از اون خانواده بودن، فضا اونجوری بود. بله، به شدت از نظر شرعی چرا ما اجازه نداریم، و ما خیلی برنامه ها میذاشتیم تا اینا پاسخ خودشون رو بگیرن که اون جهاد اونها تو اون سن چیه، چی کار باید بکنن. ما میگفتیم که حالا در مقابل جهاد اصغر جهاد اکبر هست و این کارهایی که شما میکنید هیچ ارزشش نمیتونیم بگیم کمتره، چون شما هم در حد توانتونین. حالا برادرها یا پدرهای شما یه مأموریت و مسئولیتی دارن، شما یکی دیگه. بله، اون جو غالب دانش آموزا خب کمک رسانیشون به اون صورت بود، همکارای ما هم همینجور. ببینید فرهنگی ها خب خیلی میگیم از نظر مالی درآمد آنچه ندارن، واقعا یک قشر بسیار سخت کوش و با این قداست کاری و نجیب تربیت کننده مسئولین آینده. اون موقع هم همینطور بود. با این همه چون کمک های نقدی خیلی نیاز بود برای اینکه مایحتاج و ملزومات جبهه تهیه بشه، خیلی وقتا خب تلاش میشد برای کمک های نقدی همه جا، حالا تو محل کار ما، تو مساجد، تو نماز جمعه ها، خیرین خیلی تلاش میکردن، بازاری ها. این بود که این همکاران ما هم دلشون میخواست کمک بکنن به جبهه ها، معمولا نداشتن. درست. من یادم میاد درخواست کردن تو دفتر مدرسه که بودیم یه جایی قرض الحسنه ما بگیریم. اون موقع 10,000 تومان خیلی زیاد بود، مثلا 5-6 برابر حقوق ماهانه یک دبیر یک فرهنگی اون زمان بود. خیلی از اینها ما با یه جا صحبت کردیم و اینا قرض الحسنه گرفتن در حد 10,000 تومان که بتونن اقساطش رو از حقوقشون بعدها به تدریج بدن، و اینطور همکاری میکردن.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
آغاز جشن‌های باشکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدت ظله الهی، مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند چراغ دارم.
این برنامه ابوالحسن ورزی. ابوالحسن ورزی متخلص به ورزی، فرزند حسین فلاح‌زاده، از شاعران بزرگ معاصر است. در سال 1293 خورشیدی در تهران متولد شد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1316 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مدرک لیسانس خود را گرفت. سپس در وزارت دادگستری به کار قضاوت مشغول شد. بعد از مدتی از کار قضاوت دست کشید و به کارهای ادبی پرداخت.
حالا این غزلیه که بنده میخونم خدمتتون خواهش می‌کنم. مربوط به یک دوره از زمان زندگی منه که یک قدری گرفتار حیرت بودم. ولی البته بیشتر گرایشم به طرف ایمان بوده.
در شهریور 1320 در کابینه اول قوام السلطنه به سمت بازرس ویژه نخست وزیر برگزیده شد. پس از آن به سمت رئیس شرکت فلاحتی خراسان به مشهد رفت. مدتی نیز به سمت مدیر کل مالی شهرداری تهران منصوب شد. اشعار ابوالحسن ورزی در روزنامه ها و مجله های کشور به چاپ رسیده و برخی از غزل‌های او را خوانندگان رادیو با آواز خوش خوانده و پخش کرده‌اند. نخستین مجموعه شعری او در سال 1358 به نام سخن عشق در تهران چاپ شد.
اینو در آمریکا ساختم. رفته بودم اونجا منزل خواهرم. روبروی منزل خواهرم یک کلیسایی بود که روزای یکشنبه آمریکایی‌ها می‌اومدن اونجا و و از پنجره یه اتاقی که من منزل داشتم این کلیسا پیدا بود. الهام این غزل رو من از اون دیدن اون منظره کلیسا و رفتن امریکایی‌ها به کلیسا گرفتم. ز عقل نکته بینان حل نشد هرگز معمای.
او به زبان فرانسوی آشنایی داشت و کتاب‌های هفت صورت عشق و بررسی‌های ادبی نوشته آندره موروا، نویسنده و شاعر معروف فرانسوی، و کتاب نیه توکوچا نوشته داستایوفسکی نویسنده نامدار روسی را به نام نغمه پرداز نامراد به پارسی برگرداند. ورزی علاوه بر شاعری با هنر موسیقی آشنا بود و تار و ویولونت را خوش می نواخت. در سال 1371 کتابی به نام رهاورد به منظور تجلیل از این شاعر ارجمند به قلم امیر بهرامی چاپ و منتشر گشت. ورزی در 1320 در کابینه اول قوام السلطنه به سمت بازرس مخصوص نخست وزیر انتخاب شد و از آن پس عهده‌دار مشاغل مختلفی چون رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فلاحتی خراسان، مدیر کل مالی شهرداری تهران، رئیس هیئت مدیره شرکت چای گیلان، عضو هیئت اعزامی برای خلع ید تأسیسات نفت در زمان محمد مصدق بود. او از همان دوران کودکی با شعر و ادب و موسیقی آشنا شد و در محضر اساتیدی مانند موسا نیداوود نواختن تار و ویولون و سه‌تار را آموخت و با ابوالحسن صبا، حسین تهرانی، روح الله خالقی، علی نقی وزیری، غلام حسین بنان، قمر ملوک وزیری، تاج اصفهانی و بسیاری از هنرمندان دیگر مصاحب و معاشر بود. ورزی در سال 1368 در تهران درگذشت و در تاریخ 27 آبان 1399 خیابان پوریا در محدوده کلاهدوز به نام ابوالحسن ورزی تغییر نام یافت.
همون حرف مولانا است: پای استدلالیان چوبین بودند. سه عقل مکتبینان هم نشد هرگز معمایی.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
صدات میکنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات میکنم بازمونم بده، صدات میکنم تا دری وا کنی، توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو وابستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، به کی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو، صدات می کنم تا نیاری به روت، نبودن ندیدن قیاب منو، صدات می کنم با یه آه بلند، به حالی که دارم چشاتو نبند، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم.
راه تو به هر روش که پویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است. الهی به آن که عقل دادی چه ندادی، و به آن که عقل ندادی به او چه دادی؟ الهی تو بساز که دیگران ندانند، و تو نواز که دیگران